أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از مباحث مربوط به شرط متأخر در جهت اولا که بحث از صحت تقسیم بود، یک نکته باقی مونده که اون رو عرض میکنیم و سپس انشاءالله جهت دوم را مورد تعرض قرار میدهیم. اگر خاطرتون باشه در ابتدای بحث تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه، ببخشید مقدمه مقارنه، متقدمه و متأخره، عرض کردیم نسبت به مقدمه متأخره اشکاله. مهمترین اشکال، اشکال عقلی در مورد مقدمه متأخره یا به عبارت دیگر شرط متأخر، همون اشکال امتناع تأثیر معدوم فل موجود. خب آنچه تا به حال بحث شد پیرامون همین مسئله بود که آیا اساساً شرط متأخر عقلاً ممکن هست یا نه. راه حل هایی هم که ذکر شد همه برای اثبات امکان تأخر شرط بود. مرحوم آقای آخوند اشکال را منحصر به شرط متأخر نکردند، بلکه فرمودن این اشکال در شرط متقدم هم جاری است. ما همون ابتدا که کلام محقق خراسانی رو ذکر کردیم به این مسئله اشاره کردیم که گفتیم مشکل از نظر ایشون فقط در شرط متأخر نیست، بلکه مشکل در شرط متقدمم به عینه جاری است. منتها راهی رو طی کردند برای ارائه یک تصویر معقول از شرط متأخر و یا شرط حالا متقدم. اینجا ما در حد اشاره گذشتیم که بالاخره کأنه اشکال اینه که شرط باید زمانن مقارن با مشروط باشه، تأخر شرط از مشروط ممتنع، کما اینکه تقدم شرط بر مشروط معقول نیست. اشکال ایشون در رابطه با شرط متأخر همان بود که گفته شد، که یه قاعده عقلی به هم می‌ریزه. قاعده عقلی این است که تأثیر معدوم در موجود ممتنعه و پذیرش شرط متأخر مساوی است با مخالفت با این قاعده عقلی. اشکالی که در شرط متقدم بود و ایشون فرمود این اشکال در شرط متقدم هم جاری است اینه که خب شرط یکی از اجزاء علت تامه است. علت همونطوری که گفتیم باید زمانن مقارن با معلول باشه، هرچند رتبتن تقدم داره. اون زمانی که معلول میخواد موجود بشه حتما علت باید وجود داشته باشه. اگر قرار باشه مقدمه ای یا جزئی از علت یا به تعبیر دیگر شرط در زمان گذشته تحقق پیدا کند و معدوم بشه، بعد بخواد مشروط تحقق پیدا کند، این معنا نداره. شرطی که قبلا تحقق پیدا کرده و از بین رفته و در زمان وجود مشروط باقی نیست، این که نه علت است که آسیب دیده، علت باید مقارنه با معلول موجود باشه. حالا اگر یکی از اجزاء علت مقارنه با تحقق معلول موجود نباشد، اصلا امکان تحقق معلول نیست. بعد ایشون مثال زد به عقد، گفتن ببینید مثلا، یعنی مسئله رو از دائره شرط به دائره مقتضی هم تعمیم داد. گفت مثلا ببینید عقد، یعنی اون الفاظی که با اون یه اثری مترتب میشه، مثل عقد وصیت یا اساسا هر عقدی که متشکل از ایجاب و قبوله، این دو با هم باید باشن تا ملکیت حاصل بشه. خب عقد علت برای یا سبب برای ملکیت، عقد بیع سبب ملکیته، عقد هم متشکل از ایجاب و قبوله. اون وقتی که شخص بیع تو میگوید و بعد قبل تو میگه، زمان تحقق قبل تو دیگه بیع تو گفته شده و از بین رفته، متسرم الوجودن، یک جزء موجود میشه از بین میره جزء دیگر میاد. پس با آنکه باید سبب و مسبب، علت و معلول زمانن مقارن باشند، اما ما میبینیم بعضی از اجزاء علت تامه به عنوان مسبب تحقق یک شی در گذشته به وجود آمدند و بعد از بین رفتند و زمان تحقق مشروط یا مسبب وجود ندارند. این هم اشکاله، اینو چجوری حل میکنید شما؟ لذا ببینید محقق خراسانی اشکال را تعمیم داد به شرط متقدم، برمود همین اشکال به بیان دیگر در شرط متقدم وجود داره. منتها آقای آخوند سعی کرده اشکال را حل بکنه، پاسخ بده و پاسخ هم داده. دقیق می فرمایید اما اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکالی کردن به آقای آخوند که حالا این بیشتر مد نظر ماست. بله نه اون ببینید حالا چیز داره، اون بحث تقدم ایجاب بر قبول الفاظش فرق میکنه، توجه دارید؟ الفاظش نه، اینو تو بحث ایجاب و قبول و الفاظ ایجاب و قبول و ضرورت تقدم ایجاب بر قبول عرض بود شما. ببین مثلا شما فرض کنید ابتداعا نمیتونی بگی قبل تو، خب اما بعضی از الفاظی که مقام یعنی قبل تو میشن عرض به حضور شما اونجا حالا بحث کردن، اون بحثش حالا به اینجا ارتباطی نداره. دقت بفرمایید، مرحوم آقای خویی به آقای آخوند اشکال کردند که اساساً سرایت این اشکال به شرط متقدم صحیح نیست، اساساً این یک خطای به اصطلاح جدی است که ما بخوایم اشکال شرط متأخر را جاری در شرط متقدم بدانیم. چون اساساً در تکوینیات تقدم شرط بر مشروط الا ماشاءالله اتفاق افتاده و میفته. اصلا نظام تکوین در کثیری از موارد بر این اساس پیش می رود که اجزاء علت تامه مقدم بر معلول از حیث زمان تحقق پیدا می کنند. وقتی در تکوینیات اینطوریست دیگه در تشریعیات جای خود داره. علتش هم یعنی وجهش هم اینه، اینکه در به اصطلاح تکوینیات یا تشریعیات شرط میتونه بعضا مقدم بشه و اصلا باید در بعضی موارد مقدم باشه، برای این است که بازگشت شرط در طرف فاعل به مصحح فاعلیته، چنانچه بازگشت شرط در طرف قابل به متمم قابلیته. به عبارت دیگر شرط شأنیتش اعطاء استعداد تأثیر است برای مقتضی در مقتضا. شرط کارش اینه قابلیت تأثیر سبب در مسبب رو فراهم بکنه. مثلا فرض کنید کسی که میخواد چیزی را بسوزاند، این باید اون شیء را در مکانی قرار بده، اون شیء مرطوب نباشه، اگر مرطوبه خشکش کنه. خب شرط عدم رطوبت برای سوزاندن شیء کی فراهم میشه؟ این در واقع شرایطی رو فراهم میکنه که استعداد اون چوب رو برای سوختن فراهم میکنه. اگه این چوب تر باشه نمیسوزه. عدم رطوبت شرط برای سوزاندن این چوبه. خب این کی محقق میشه؟ این که نمیتونه همزمانه با سوختن تحقق پیدا کنه. شأن شرط زمینه سازی برای تأثیر علت در معلول. این زمینه سازی میکنه که اگر آتش نزدیک شد به این چوب، این چوب بسوزه. خب این زمینه سازی باید زودتر فراهم بشه. شرط این چنین نیست که بخواد تأثیر فعلی بذارد تا ما ملتزم بشیم حتما باید تقارن زمانی با مشروط داشته باشه. به طور کلی یا مثلا مثال میزنن، شما میخواید یه آبی رو تبدیل به بخار بکنید، این مقدماتی داره، لازمش اینه که عرض به حضور شما این به جوش بیاد، حرارت ببینه، حرارت به فلان درجه برسه. بنابراین اصل این که تقدم پیدا کند شرط بر مشروط، این امریست متعارف در تکوینیات فضلاً عن تشریعیات. بله، تنها چیزی که امکان تقدم زمانی او بر معلول نیست جزء اخیر علت تام است. ایشون می‌فرماید همه اجزای علت تامه می‌تواند مقدم بر معلول واقع شود، چه شرط چه مقتضی، ولی اون جزء اخیر علت تامه این حتما باید مقارن با معلول از حیث زمان باشه، این نمیتونه زمانن مقدم باشه. این پاسخیست که محقق خویی به مرحوم آخون دادن که اساسا اشکال شرط متأخر نباید تعمیم داده شود به شرط متقدم، چون اصلا تقدم شرط بر مشروط هیچ مانعی ندارد. بفرمایید.
مگه بحث ما
که شرط
متقدم این نبود که شرطی که به وجود میاد از بین میره و بعد
مشروط؟ چرا؟
مگه اشکالی نبود؟
چرا؟
خب وقتی که باید معمولی چیز دیگه دارم میگه.
احسن، این یه اشکالیست که اینجا به ایشون وارده. ببینید، به نظر ما این سخن محقق خویی تمام نیست. حالا نمیدونم منظور شما این بوده یا نه، حالا من حالا اجازه بدید چون وقت خیلی نیست. ببینید، این سخن محقق خویی تمام نیست. چرا؟ شما، من یه لحظه یه نکته دیگه از صحبت شما به ذهنم رسید. چیه مقصود شما چی بود؟ نه، اونی که شما میگید، ببینید، اونی که شما فرمودید در واقع میخواد بگه اون شرطی که قبلا به وجود آمده و الان هنوز هست، این اصلا شرط مقدم نیست، این شرط مقارنه. بحث در شروط متقدمه، شروطی که قبلا به وجود آمدند و الان نیستند. خب آقای آخون میخواد بگه به اشکال در این قبیل شروط هم وجود داره. آقای خویی داره به ایشون اشکال میکنه، میگه نه، در این قبیل شروط اینا باید زودتر به وجود بیان تا بعد علت از بین بره، تا معلول محقق بشه.
در صورتی که اون علت اولی از بین نرفته.
یعنی شما میخواید بگید مواردی که ایشون مثال زده زودتر تحقق پیدا کرده و هنوز باقیه. احسن، بله، احسنت من جا داشت. یه لحظه من دیدم یه چیزی انگار میخواستی بگی، گفتم شاید. بله، ببینید، یه اشکال مهمه فرمایش مرحوم آقای خویی همینه که ایشون فرمودن. این که ایشون می‌فرماید اساساً مواردی از قبیل شرط که کارشون اعطاء استعداد تأثیر برای مقتضی در مقتضاست طبق فرض، اینها در گذشته تحقق پیدا کردن ولی هنوز استمرار دارن، الان از بین نرفتن. عدم رطوبت درست سابقا تحقق پیدا کرده ولی به عنوان جزء علت الان مقارنه با مشروط هم تحقق داره. پس مشکلی از حیث از موضوع شما تقدم زمانی در این موارد، تقارن زمانی در این موارد نیست. اون که مرحوم آقای خویی در پاسخ به آقای آخوند گفتن در واقع ناظر به اجزاء علت تام است، اجزایی که هرچند از نظر زمانی تحقق پیدا کردن ولی الان هم به عنوان جزئی از علت مقارنه با معلول تحقق دارن. بس با این بیان نمیشه با آقای آخوند اشکال کرد. نمیتونیم با آقای آخوند بگیم شما اصلا چرا این اشکال رو سرایت دادی به شرط متقدم، چون شرط متقدم کارش اینه و از اجزاء علت تام است که باید زودتر محقق بشه. بله شرط از اجزاء علت تامه هست و باید زمانن هم مقدم باشد تا آمادگی تأثیر را برای مقتضی در مقتضا فراهم بکنه، ولی بحث اینه که این از بین نمی رود. این همزمان با تحقق معلول در کنار سایر اجزاء علت تامه وجود هست. نه نه اون هنوز اصلا به وجود نیامده اونجا اون گیر. نه میخوام بگیم این اشکال بارده. خب پس اشکال مرحوم آقای خویی به محقق خراسانی وارد نیست. راه حل مشکل هم همونیست که ما در باب شرط متأخر گفتیم. وقتی اساس حکم شرعی یه امر اعتباریست، شارع همان گونه که میتواند اعتبار کند عملی را به عنوان عبادت و خضوع و خشوع مقارنه با یک شرط، میتواند این عمل را ملحوق به یک فعل و عملی در آینده قرار بده و این مجموع را به عنوان تعظیم و احترام و خضوع و خشوع اعتبار کنه و هم میتواند مسبوق به یک فعل و عمل قرار بده، اعتبار کنه این عمل به عنوان خضوع و خشوع و تعظیم و احترام محسوب میشه اگر قبلش این کار انجام شده باشه. پس اشکال مرحوم آقای آخوند جا داره. تعمیم اشکال به شرط متقدم لم یکن خاطئون، راه حلش هم همینیه که ما عرض کردیم. هازا بله
از همشه ما بگویی که اشکال فهمیده میشه در محبت خراسانی، اشکال سوروی که اصلا شرط متعرف باید بیانی کنم، شرط متعرف اصلا ندارم، همه این شروع استعداد بودم به مقتضی و این تا وقت مشروط باقیه، از اصلا اشکال بودم به محبت خراسانی که اصلا شرط متقدم ندارم با این بیانی محبت خوبی سوروی هم اشکال.
نه یعنی شما میخواید بفرمایید که در واقع طبق میخواد آقای خویی میخواد به آقای آخوند بگه که اصلا به طور کلی شرط متقدم به اون معنا ما نداریم، هرچه هست
مقارنه.
بله این توجیه رو میتونیم بکنیم، بگیم که خب این در تکوینیات درسته، ولی در تشریعیات اینطور نیست، چون اصل اشکال راجع به تشریعیاته. دقیق میکنیم؟ بله، این توجیه رو میتوانیم بکنیم که لعل آقای خویی اینجا میخواد با آقای آخوند بگه این اشکال رو ما نمیتوانیم تعمیم بدیم به شرط متقدم، چون هر شرط متقدمی جزء من العلت التامه و لذا یکون باقیا مقارنا لتحقق مشروط و المعلول. این توجیه خوبیه، حرف خوبی هم هست، ولی این خوب در مورد اسباب و علل عقلی و یا به عبارت دیگه در تکوینیات درسته، اما در تشریعیات اینطور نیست. در تشریعیات نمیشه یه چیزی رو، یه عمل مثلا دیروز رو مقدمتا لعمل فردا شارع معتبر بکنه، اون که دیگه باقی نیست که. به علاوه مثال عقد که آقای آخوند زده، آقای آخوند بحث عقد رو زده، حالا عقد از اعتباریاته، میگه اینا متصرم الوجودن، ایجاب که گفته میشود از بین میره بعد قبول میاد. حتی در عقد هم اجزاء عقد به عنوان سبب برای حصول ملکیت با هم موجود نیستن. یعنی این توضیحی که جناب عالی فرمودید میتونه توضیح خوبی باشه، ولی به اصطلاح ظاهرا قابل قبول نیست، چون اصلا اولا بحث در شرعی، این در تکوینیات قابل قبوله، در شرعیات نیست. علاوه در خود کلام مرحوم آقای آخوند شواهد روشنی برخلافش هست. حالا حتی اگر منظور آقای خویم این باشه، پاسخش همینیه که گفته شد، فتحصل من ما ذکرنا کله، که بالاخره تقسیم مقدمه، خاطرتون هست دیگه، ما گفتیم برای مقدمه تقسیماتی است، چهارمین تقسیم تقسیم به مقدمه مقارنه، مقدمه متأخره و مقدمه متقدمه بود. اول بحث با این سوال مسئله آغاز شد که آیا این تقسیم اساساً درسته یا نه، اصلا تقسیم مقدمه به این سه قسم صحیحه یا نه. کسانی که قائل به امتناع شرط متأخر بودند در واقع به این تقسیم میخواستن اشکال کنن که اصلا چنین تقسیمی صحیح نیست. با توجه به مطالبی که تا اینجا طی جلسات متعدد بحث کردیم، معلوم شد این تقسیم تقسیم صحیحی است. مقدمه میتواند تقسیم بشه به مقدمه مقارنه، مقدمه متأخره و مقدمه متقدمه. شرط متأخر به عنوان یکی از مصادیق مقدمه متأخره معقوله، هم ثبوتن، هرچند از نظر مقام اثبات برای به اصطلاح مشخص شدن تأخر شرط نیاز به بیان و قرینه خاص داریم. این تمام الکلام فی الجهت الاولا. جهت دوم که ما در بحث‌های گذشته هم در همه تقسیمات مورد بررسی قرار می‌دادیم این بود که آیا هر سه قسم داخل محل نزاع هستند یا نیستند. تمام اقسام مقدمه، اهم از متأخر و مقارن و متقدم داخلن یا نه؟ آیا از بین مقدمات متأخره و شرط متأخر باز همه داخل در محل نزاع هستن یا نه؟ خوب دقت کنید، مقدمه مقارنه که حتما داخل محل نزاع هست، در بحث مقدمه واجب. حالا اونطوری می‌بینید الان یه مدتی ما همینطوری یه راه فرعی رفتیم، حالا داریم دوباره برمیگردیم سر جا اولمون، به این معنا که بالاخره می‌خوام محل نزاع رو در مقدمه واجب تعیین کنیم، چه مقدماتی داخل محل نزاع ان چه مقدماتی خارج از محل نزاع. عمده در این مقام اینه که ما گفتیم مقدمه متأخره یا به تعبیر دیگر شرط متأخر داخل محل نزاعه، ببخشید معقوله. حالا میخواییم ببینیم این دا همش داخل محل نزاع هست یا نه، چون مقدمه متأخر خودش سه قسم داشت، شرط متأخر خودش سه قسم بود. سه قسمش چی بود یادتونه؟ آقای آخوند این سه قسمو فرمودن، احسنتم، شرائط مأمورون به یا متعلق تکلیف، شرائط حکم وضعی یا وضع، شرائط حکم تکلیفی یا تکلیف. خود شرط متأخر بر سه قسم بود، درسته همه اینها معقولند و قابل تصویرند و اشکالی در امکان این اقسام ثلاثه نیست، ولی اون چه از این اقسام داخل در محل نزاع فقط و فقط چیه؟ مقدمه یا شرط مأمورون به. شرایط تکلیف و شرایط وضع از محل نزاع خارجن. مقدمه تکلیف ربطی به بحث ما نداره، چون ما داریم از مقدمه واجب میخوایم بحث کنیم نه مقدمه وجوب. شرط وجوب به بحث ما ارتباطی نداره، هرچند این هم جالبم اینه دیگه، این همه تلاش کردیم بحث کنیم که شرایط تکلیف معقوله، حالا بعد این همه تازه اومدیم میگیم خب حالا این از محل نزاع خارج. شرایط وضع هم همین طوره، مثلا ما اینکه بحث میکنیم در صحت عقد فضولی و اشتراطش به اجازه لاحقه، این هم ربطی به مقدمه واجب نداره، هر دو مقدمه حکمن، لذا از محل نزاع خارجن. تنها فرضی که تنها قسمی که داخل در محل نزاعه مقدمه مأمورون به، منتها اما از این که مقدم باشد یا مقارن باشد یا متأخر. پس همه اقسام سگانه داخل در محل نزاع هستند. مثلا ببینید نتیجهش این میشه، اگه کسی در باب مقدمه واجب قائل شد به وجوب غیری مقدمه، که حالا اینطور هم نیست، یعنی ملازمه رو پذیرفت، این براش فرقی نمیکنه که این مقدمه مأمورون به مقارن باشد، باز المقدمه، یا متقدم باشد یا متأخر. به هر حال هر سه قسم از اقسام مقدمه و مقارنه و متأخره داخل در محل نزاع هستند، هرچند در مورد مقدمه متأخره فقط یک قسم داخل در محل نزاع. این هم عرض به حضور شما جهت دوم. حالا جهت دوم خیلی بحث درش کوتاه. این عرض که اینی که ما گفتیم حالا رو همین مبنایی است که ما اختیار کردیم، حالا اینجا جای این هست که رو مبانی دیگر هم باز عرض به حضور شما محل نزاع رو تبیین کنیم. مثلا فرض کن رو همین کلامی که از محقق نائینی ذکر کردیم محل نزاع دیگه با اونچه که ما گفتیم متفاوت میشه. ما مقدمه مأمورون به رو و مقدمه تکلیف و مقدمه وضع از این سه قسم گفتیم فقط مقدمه مأمورون به داخل در محل نزاع، چه به نحو متأخر، چه مقارن، چه متقدم. قهرن این طبق مبنای نائینی متفاوت میشه. ایشون مقدمه مأمورون به رو که به کلی از محل نزاع خارج کرد، در مورد مقدمه تکلیف و وضع درست قائل به این شد که داخل در محل نزاعه، ولی به هر حال بله قائل شد به این که این امتناع داره. پس تا اینجا تقریبا اهم مباحثی که پیرامون عرض به حضور شما شرط پیرامون تقسیم واجب به این اقسام لازم بود ما گفتیم، چهار تا تقسیم ما گفتیم. همه این چهار تقسیم برای این بود که محل نزاع در مقدمه واجب تبیین بشه. از اینجا بحث بسیار مهم که هم عملا و هم علما مهم است شروع میشه و اونم بحث واجب مطلق و مشروطه. این بحث هم ثمره علمی مهم داره هم ثمره عملی، چون در بین مباحث اصولی واقعا بعضیا از نظر علمی ثمره دارن ولی خیلی ثمره عملی ندارن. اما این علما و عملا بحث بسیار مهمی است که انشالله این رو بعداً در خدمتتون خواهیم بود. بله من خدمت دوستانم عرض کردم انشالله هفته